ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. به گفته دادستان زاهدان 16 نفر به تلافی کشته شدن مرزبانان ایرانی اعدام شدند. اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه وارد تهران شد. و وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران برای دیدار با مقام‌های ترکیه به آنکارا سفر می‌کند. دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از اعدام 16 نفر در زندان زاهدان به عنوان مقابله به مثل با کشته شدن دست کم 14 مرزبان ایرانی در مرز سراوان خبر داد. محمد مرزی دادستان عمومی و انقلاب زاهدان به خبرگزاری فارس گفت که صبح امروز در پاسخ به کشته شدن مرزبانان شهرستان سراوان 16 نفر از به گفته او اشرار متصل به گروهک‌های معانده نظام اعدام شدند. هنوز مشخص نیست چه فرد یا گروهی مسئول مرگ مرزبانان ایرانی بوده است. در ساعات اولیه انتشار این خبر، خبرگزاری‌های ایران تعداد کشته شدگان را 17 نفر اعلام کرده بودند، اما ساعاتی پیش اخبار مربوط به این درگیری تغییر کرد و تعداد مرزبانان کشته شده 14 نفر اعلام شد. در همین خصوص ساعتی پیش گفتگویی را داشتم با عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جامعه‌های بین‌المللی دفاع از حقوق بشر که هم‌اکنون در استونی به سر می‌برد.
ما هرچند که از کشته شدن 14 مرزبان ایرانی اظهار تأسف میکنم، ولی باید بگویم که مجازات نمیتونه جنبه تلافی داشته باشه. مجازات تلافی آمیز مال قرنها قبل بوده. مجازات در ارتباط با عملی است که مجرم مرتکب میشه. و در گذشته هم هرچند که به صراحت قوه قضاییه یا وزارت اطلاعات این مسئله رو اعلام نمی کردن، ولی متاسفانه چنین مجازات های تلافی گونه ای بود.
آقای لاهیجی، چرا قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران این بار تصمیم گرفته که اعلام کنه که مستقیما این کار در پاسخ به اقدام تروریستی انجام شده؟
در بسیاری از مواقع اعدام برای ترسوندن مردم، برای ایجاد رعب و هراس در جامعه، به خاطر همین هم اعدام ها در بسیاری از مواقع در میدان های عمومی و جلوی چشم مردم صورت میگیره، به ویژه در مناطق مرزی، در منطقه سیستان و بلوچستان، در مرز ایران و افغانستان و پاکستان، در کردستان، در خوزستان. بارها ما ناظر این گونه اجرای مجازات بودیم. این هم به خاطر اینکه در منطقه ایجاد تشویش و رعب و هراس بکنن، این که به این صورت عملی رو که هیچ ارتباطی نمیتونه با این اتفاق مرزی داشته باشه، چون متهمان مدت‌ها پیش از این جریان دستگیر شده بودن و محاکمه شده بودن، متاسفانه به این صورت میخوان در جامعه یک سیاست ایجاد رعب و وحشت رو دامن بزنن. بنابراین این هم نشون میده که متاسفانه در ایران نه محاکمه عادلانه وجود داره و نه مجازات ارتباط مستقیمی با عمل ارتکابی داره، و اینجاست که یک بار دیگه واقعا قوه قضاییه نشون میده که اون چیزی که در مد نظرش نیست اجرای عدالت.
اما از طرفی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای که به این منظور صادر کرده خیلی محتاطانه برخورد کرده و عنوان میکنه که حساب اشرار از مردم شریف اهل سنت سیستان و بلوچستان جداست.
اصولا مقامات حکومتی که در نیروهای انتظامی امنیتی به طور کلی در دولت، قوه مجریه که در قوه قضاییه، میدونن که تاکنون از این سیاست ارعاب و وحشت و اعدام در تمام مناطق مرزی ایران نتیجه نگرفتند و روز به روز متاسفانه به جو تشنج و نارامی بیشتر دامن زده این سیاست. الان هم خب درسته در ظاهر میگویند که با مردم و میدونی که اونجا منطقه سنی نشینه و ما هموطنان سنی مذهب این سیاست ارتباطی نداره، ولی به طور علنی و صریح مردم هستند که مخاطب این پیام و این سیاست خشونت آمیز هستند و متاسفانه عده‌ای هم این وسط قربانی شدند.
عبدالکریم لاهیجی بود، نایب رئیس فدراسیون جامعه‌های بین‌المللی دفاع از حقوق بشر که هم‌اکنون در استونی به سر می‌برد و ساعتی پیش با ما در ارتباط با انتشار خبری از سوی دادستان عمومی و انقلاب زاهدان مبنی بر اعدام 16 نفر در زندان زاهدان به عنوان آنچه که دادستان مقابله به مثل با کشته شدن دست کم 14 مرزبان ایرانی در مرز سراوان نامیده خبر داده. در این خصوص شما چه فکر می‌کنید؟ نگاه شما به اعدام 16 نفر در زندان زاهدان به عنوان مقابله به مصر با کشته شدن دست کم 14 مرزبان ایرانی در مرز سروان چی هستش؟ 2042-21-12-21-12 از همکنون در اختیار شماست و شما میتونید که پیام های خودتون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنیم. این بخش خبری رو ادامه میدیم با خبری دیگر. اخضر ابراهیمی، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه، روز شنبه برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ابراهیمی قرار است عصر روز شنبه با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کند. بحث درباره آخرین تحولات سوریه و برگزاری نشست ژنو 2 از جمله محورهای سفر آقای ابراهیمی به تهران است. اخضر ابراهیمی پیش از ایران به مصر، کویت و عراق سفر کرده بود و بعد از تهران به دمشق و بیروت می رود. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، برای دیدار با مقام‌های ترکیه و شرکت در نشست خل سلاح هسته‌ای و امنیت بین‌المللی روز جمعه به ترکیه سفر می‌کند. این نشست در استانبول برگزار می‌شود و آقای ظریف پس از آن با عبدالله گل، رئیس جمهوری ترکیه، دیدار کرده و بعد در آنکارا با رجب طیب اردوغان، نخست وزیر، و احمد داوودوغلو، وزیر خارجه ترکیه ملاقات می‌کند. این اولین سفر آقای ظریف بعد از تصدی پست وزارت خارجه به ترکیه خواهد بود. انتظار می‌رود موضوع سوریه و مباحث منطقه‌ای و بین‌المللی از موضوعات مورد بحث وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با مقام های ترک باشد. وندی شرمن، معاون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، روز جمعه در گفتگو با صدای آمریکا از کنگره این کشور خواست در مورد تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران دست نگه دارد و منتظر نتایج مذاکرات هسته‌ای با ایران باشد. در این خصوص گزارشی هم داریم از فریدون زرنگار.
از آنجا که کمیته بانکداری سنا قرار است به زودی پیشنویس تحریم‌های جدید علیه ایران را آماده کند، کاخ سفید آمریکا شامگاه جمعه اعلام کرد در جلسه‌ای که با نمایندگان کنگره آمریکا داشته است، دولت اوباما از کنگره خواسته است تا از اعمال تحریم‌های جدید بر ایران در شرایط کنونی که قرار است گروه 5 به علاوه 1 و ایران در ماه نوامبر مذاکرات خود را ادامه دهند خودداری کند، تا دولت جدید ایران بتواند در آرامش خود را برای خواسته های مذاکرات آماده کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری وزیر خارجه و جک لو وزیر جدید خزانه‌داری آمریکا هم پنجشنبه آینده با نمایندگان سنای آمریکا دیدار می‌کنند تا شاید بتوانند از تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران جلوگیری کنند. وندی شرمن، سرپرست تیم مذاکره کننده آمریکا، هم روز جمعه در گفتگویی با بخش فارسی صدای آمریکا گفت دولت آقای اوباما بر این باور است که باید برای تصویب تحریم‌ها دست نگه داشت. تحلیلگران اما با اشاره به این مسئله که سناتور تیم جانسون، رئیس کمیته امور بانکی سنا، خود از حزب دموکرات است و اکثریت سنا هم در دست دموکرات هاست، پیش بینی می‌کنند که تصویب این لایحه به عقب خواهد افتاد. مقام های ایرانی هر روز تأکید می کنند که برداشتن تحریم ها علیه ایران می تواند نشانی از اعتماد سازی آمریکاییان باشد، در حالی که مقام های آمریکایی لغو تحریم ها را وابسته به گام های عملی از سوی ایران می دانند. در این میان بحث بر سر امکان لغو تحریم ها حتی در صورت به توافق رسیدن کشورهای 5 به علاوه 1 با ایران مورد گمانه‌زنی های بسیار است. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، با اشاره به موارد مشابه در دیگر کشورها به رادیو فردا میگوید تصویب تحریم ها معمولا بسیار آسان تر از لغو آنهاست.
تا جایی که مربوط به امریکا میشه، به نظر من باز تحریم هایی که علیه عراق یا پاره کشورهای دیگه شده یه مثال خوبی هست که ایجاد این تحریم ها، صادر کردن تحریم ها خیلی ساده تر انجام شده داخل کنگره و سنا. ولی مثلا در مورد عراق که باز اونم در ماه می 2003 از دیدگاه امریکا نه تنها رژیم صدام حسین ساقط شده بود، بلکه مملکت کاملا تحت کنترل امریکا بود و تا 2009 هم همینجور بود، هنوز که هنوزه چند تا از اون تحریمایی که در اون موقع ایجاد شده بوده برقراره، گرچه تحریمای اصلی رو همه رو برداشتن. باز این نشون دهنده این است که در داخل کشورها هم این سیستم سیاسی به هر حال راحت نیست برداشتن تحریما.
باربارا اسلاوین، تحلیلگر ارشد در شورای آتلانتیک، اما به رادیو فردا میگوید لغو بسیاری از تحریم‌ها در حوزه اختیارات رئیس جمهوری آمریکاست.
در مراحل ابتدایی احتیاج نیست که کنگره تحریمی را بردارد. در نتیجه آنچه از دولت اوباما در قدم‌های اول انتظار می‌رود این است که تحریم‌هایی که مثلا وزارت خزانه داری تصویب کرده رفع شود. مثلا موضوع خریدهای بشردوستانه از جمله غذا و دارو تسهیل شود که ایران مستحق این اقدام است. اقدام دیگر کم کردن فشار از تحریم‌هایی است که همکنون بر ایران اعمال می‌شود و به تدریج از میزان آنها باید کاست. اینها اقداماتی است که اوباما بدون کنگره می‌تواند انجام دهد. در پایان این راه مطمئناً وقتی پیشرفت حاصل شود، تحریم‌هایی که در رابطه با موضوع هسته‌ای هستند هم رفع می‌شوند.
لایحه‌ای که قرار است از سوی کمیته بانکداری سنای آمریکا تصویب شود، شباهت بسیاری به لایحه مجلس نمایندگان آمریکا دارد که در ماه ژوئیه گذشته به تصویب رسید و بخش معادن و ساخت و ساز ایران را تحریم کرد و همچنین خواستار توقف فروش نفت ایران تا پایان سال 2015 شد. در پی تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا که از دو سال پیش به اجرا گذاشته شد، صادرات نفت ایران به حدود 1 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرده است که این خود باعث کاهش شدید درآمدهای نفتی ایران شده است.
گزارش فریدون زرنگار بود که شنیدید. اما رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از دختران میرحسین موسوی خواسته به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران شکایت کنند. جزئیات بیشتری داریم از رویا کریمی مجد.
دو روز بعد از انتشار خبر ضرب و شتم دختران موسوی برهنورد که برای ملاقات هفتگی به محل حصر والدینشان رفته بودند، تنها واکنش نیمه رسمی گفتگوی خبرگزاری دولتی ایرنا با فردی است که یک مقام وزارت اطلاعات نامیده شده است. این مقام وزارت اطلاعات به خبرگزاری ایرنا گفته است متاسفانه پس از اتمام ملاقات یکی از دختران ایشان دست به اقدامی خلاف ضابطه و مقررات زد و در واکنش به تذکر مامور مربوطه نسبت به توهین به وی و همچنین ضرب شتم با همکاری دو تن دیگر از منصوبین اقدام نمود. به گفته این مقام امنیتی، درگیری با پادرمیانی زهرا رهنورد در همان مکان خاتمه یافته است. اردشیر امیرارجمند حقوقدان و سخنگوی میرحسین موسوی ساکن فرانسه اما این ادعای مقام آگاه وزارت اطلاعات را کذب می‌داند و می‌گوید
کاملا واضحه که اخباری که منتشر شده از کانال‌های نیمه رسمی و بعداً هم بر بعضی از و هم منتشر شده کذب محض هستش و نشون میده که آقایون هنوز مسئولیت پذیری و اخلاق پذیرفتن تبعات اعمال خودشون رو ندارن. فرافکنی نشت اخبار نادرست و کذب کار درستی هیچ بهتر بود که خیلی سریع و روشن اعلام میشد که مثلا مورد پیگیری قرار میگیره و اگر تخلف شده باش برخورد میشه و امیدواریم که این رویه قطع بشه. این رفتارهای کلیشه‌ای غیر حقوقی غیر اخلاقی پایان پذیر اینها رفتارهایی هستش که فقط در نظام‌های اتوریته مشاهده میشه. امیدواریم که اینو تمام بکنن. آقای روحانی و وزیر اطلاعات مشخصا با این نوع رفتارها برخورد بکنن و به اونها پایان بدن.
در حالی که در شبکه‌های اجتماعی خبر ضرب و شتم زهرا و نرگس موسوی به سرعت منتشر شد و حتی تصاویری منتسب به دست گاز گرفته شده این نرگس موسوی نیز در برخی از شبکه‌ها به اشتراک گذاشته شد، اما تا پیش از انتشار خبر خبرگزاری ایرنا هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی در این مورد اظهار نظر نکرده بودند. روزنامه شرق روز شنبه اما در گزارشی به نقل از محمد پور مختار رئیس کمیسیون اصل 90 به خانواده میرحسین موسوی پیشنهاد داد که علیه رفتار صورت گرفته در هنگام خروج از منزل پدریشان شکایت خود را به نیروی انتظامی تحویل دهند، چرا که به گفته این نماینده مجلس در این مورد نیروی انتظامی مرجع رسیدگی است و بهتر میتواند در این زمینه ورود کند. محمد پور مختار همچنین گفته است که دختران موسوی میتوانند شکایت خود را به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز تحویل دهند. این در حالی است که مقام وزارت اطلاعات پیش از این به خبرگزاری ایرنا گفته بود که وزارت اطلاعات وظیفه خود میداند که موضوع را کاملا بررسی کرده و در صورتی که در حین انجام ماموریت از ناحیه ماموران قصور یا تقصیری صورت گرفته باشد آن را مورد بررسی قرار دهد. با این همه اردشیر امیرارجمند میگوید که بر فرض شکایت دختران موسوی از برخورد غیرقانونی ماموران با آنها مرجع عادلی برای قضاوت وجود ندارد.
شکایت منوط به این است که یک نهاد قضایی بی‌طرف و عادلانه ای وجود داشته باشه که به شکایات رسیدگی بکنه و ما تا حالا این چیزی رو شاهد نبودیم. الان 3 سال هستش که آقای موسوی کریمی و خان رهنورد در زندان هستن. هیچ نهاد قضایی مسئولیت نپذیرفته. کمیسیون اصل 90 مجلس هم هیچ بررسی در این زمینه انجام نداده. تمام نهادهای نظارتی که میباید وظیفه‌شون بود و لازم بود که به این مسئله مهم بپردازن، اصلا کمیسیون طریق بی‌طرفی درست کنن، این کار انجام ندادن.
گزارشی بود از رویا کریمی مجد که با صدای اردشیر امیرارجمند سخنگوی شورای راه سبز امید به پایان رسید. از شما دعوت میکنم در ادامه همراه ما باشید.